گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلام میکنم به همه ایسکا پنجشنبه ای های اقصا نقاط دنیا. من فرشید معروفی هستم و به همراه باقی همکاران، آقا سعید، آقا شهرام، آقا جلال، آقا شراگیم، چقدر آقا داریم ما، یه خانوم هم نداریم خدا وکیل، هستیم با شما تا ساعت 7 عصر. اینجا رادیو فرداست، برنامه که میشنوید ایستگاه پنجشنبه است. از همین لحظه، از همین جا، یعنی استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ، 32مین ایستگاه پنجشنبه رو با شما شروع میکنیم. به این امید که تا ساعت 7 بعد از ظهر با ما باشید و با هم تمومش کنیم دیگه. خوبی؟ چه خبره؟ همه چی خوبه؟ خب میبینم که از دیروز هم نمایشگاه بین‌المللی کتاب شروع شده و هم اهالی فرهنگ و هم اهالی چیزای دیگه خوشحالن. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. الانم که مکان نمایشگاه رفته شهر آفتاب دم عوارضی تهران قم. یال نمیدونم با توجه به اینکه نمایشگاه کمی از شهر دور افتاده و مسیرش خیلی سرراست نیست و مسئولین نمیدونم میگن ترجیحاً با مترو و وسایل عمومی بیاد، کسی بازم قابلمه و چلو خورش و پتو برمی‌داره ببره با خانواده نمایشگاه غذای 13 بدر رو به جا بیاره یا نه؟ البته به هر حال نمایشگاه کتاب که میشه، دوستان زیادی هستن که اونجا به هم میرسن، دوستان دیگه ای هستن که اونجا هم از دست میدن، دوستان دیگه تری هم هستن که اونجا الکی گم میشن یا خودشونو میگمونن تا تو اون شلوغی جمعیت دوستان عرب و اینای جدیدی پیدا کنن. بازار کتابای غیر فرهنگی هم که داغه. نه نه نه، منظورم کتابای مورددار نیست، غیر فرهنگی منظورم اون نیست، از اون کتابای تست و نکات کنکوری و اینا منظورمه. مثلا چنان با طرف داری گپ میزنی، پاشو میندازه رو پاش، سینه هم صاف میکنه، میگه بله ما بودجه فرهنگی خانواده رو در ایام نمایشگاه به شدت افزایش میدیم. بعد میگه خب به به چقدر هم خوب، حالا چه جور کتابای میخرین؟ میگه دخترم که خب آخرین کتابای تست کنکور و چگونه در سه سوت پزشکی تهران قبول شویم و اینا رو باید حتما بخره. خانم من بسیار علاقه داره به جمع کردن کلکسیون کتابای آشپزی، منم دنبال 70مین نسخه دیوان حافظ هستم که امیدوارم پیداش کنم. میگید یعنی شما 69 تا دیوان حافظ دارید تو خونه الان؟ میخواد چیکار آخه؟
میگه بودن اون همه حافظ تو کتابخونه یک صفایی به نمای خونه میده که نگو و نپرس.
بله خلاصه اینجوریه دیگه. البته حالا خیلی از دوستان هم هستن میرن واقعا خب به هر حال کتاب خوب بخرن، کتاب خوب بخونن که خب دمشون هم گرم. اصلا دم همه نمایشگاه بروها گرم. والا بهتره تو خونه نشستنه که. به خدا برید حالشو ببرید، جای ما رو هم خالی کنید. همین دیگه. هستیم با شما عزیزگاه پنجشنبه، با همه کتابخونه‌ها، با همه حتی کتاب نخونه‌ها دیگه چیکارتون کنیم؟ شما هم هستید دیگه جزء همون شنونده‌ها، جزء مخاطبای ما. ولی کتابو بخونید. God keep breathing. Cuz this book's gonna be a good book. Cuz this book's gonna be a good book. Cuz this book's gonna be a good good book to read. Cuz this book's gonna be a good book. Cuz this book's gonna be a good book. Cuz this book's gonna be a good good book to read.
Pick up that book. Turn the page, you'll never know just what you'll find. Information or fantasy, trauma and art, all make you smart.
I know that you'll have a fall. Turn off the TV and just read them all. Just think with a book, you'll be so entertained. Oh, a mess has the best readers in FLA.
Read. Fill up my mind. Nonfiction. Let's get the facts and use them up. Collaborate, graduate, feed your brain,
and then we'll just keep on reading and reading and reading and reading and reading and reading and reading. Let's read some more. Reading and reading and reading, 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 reading and reading and reading, reading.
Got it.
Book's gonna be a good book. Cause this book's gonna be a good book. Cause this book's gonna be a good, good book to read. Cause this book's gonna be a good book. Cause this book's gonna be a good book. Cause this book's gonna be a good, good book to read.
I got my book. Do you have yours?
Yeah.
What is the title? And who's it by? Where is it set? Maybe it's fake. Is it fiction?
What?
Or is it real? Will it be happy?
Yeah.
Or maybe sad? Let's see what happens. By reading on. Open that book.
Yeah.
And have a look. It's an adventure.
Woo.
So keep on reading that book. Keep reading.
سلام علیکم. یه موضوع شاکی هستی، لایو اینستاگرامو گذاشتی داری بعد و بیرا میگی، آخر سرم شاکی شدی با لگت کوبیدی گوشی رو پرت کردی اون و خداحافظ.
چرا آخه؟ البته فشار و استرس کار و به هر حال این جلال و شراگیم و شهرام و اینا اعصاب نمیذارن برای آدم دیگه. من تو همش من میریزم تو خودم یه کزم غیظ میکنم، میدونین بالاخره یه جا سرباز میکنه دیگه. ببخشید تو خواب شما سرباز کرد، من واقعا شرمندم، ولی الان خیلی بهترم، حالا خیلی بهتری دارم، حس میکنم خیلی سبک شدم، حس میکنم سکسی شدم، روی موجای مکزیکو هم. بعد مرسی که هستی، به هر حال تماس گرفتی، من هستی که من بیام تو خواب، بیام تو خواب تو خودم اونجا خالی کنم. خیلی ممنونم از شما. ضمن اینکه سلام علیکم آقا سعید.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
خوبی؟ سلام به تو، سلام به همه شنونده های ایستگاه پنجشنبه.
آره خوب. یه نکته بگم به اونایی که دارن صدای ما رو میشنون از طریق رادیو فردا، و اینکه ما به صورت زنده هم لایو روی اینستاگرام هستیم و میتونید روی اینستاگرام من، روی اینستاگرام خودم فرشید منافی برید و لایو اگه میخواید بخشی از برنامه، نه همش رو، بخشی از برنامه رو ببینید، همونطوری که دوستان دارن میبینن کامنت در میکنن از خودشون. چیا داریم، چه خبر سعید؟
امروز کلی کنسرت داریم، کنسرت محسن یگانه، رضا یزدانی، کاوه آفاق و چند تا هنرمند دیگه.
بسیار عالی. امروز از حواشی و اتفاقات و بزن بزنها و این داستان‌های هولوش مناظره کاندیدای ریاست جمهوری هم حرف می‌زنیم حتما تو برنامه.
چند تا تولد داریم، تولد خانم گوگوش، عدل، پیروز آزاد، انریک اگلیزیاس و سروش لشکری.
چقدر تولد داریم.
بله.
روز معلم بوده، روز کارگر بوده و خب تبریک میگیم پیش پیش، و حالا راجبش باز بیشتر صحبت میکنیم، راجب اتفاقات و حواشیش هم حرف میزنیم،
و مثل هر هفته چالش گویندگی داریم که این هفته مربوط به معرفی دی جی اسنیک.
به به، اونم که میتونید اواخر برنامه بشنوید با صدای خودتون، با صدای مخاطبین رادیو فردا. اما دوستان، این آیت الله مکارم شیرازی ظاهراً نمیخواد از این فضای مجازی بکشه بیرون
جان،
چیز یعنی منظورم اینه که پاشو بکشه بیرون، سو تفاهم نشه، اذیت نکن خودت.
بله، این هفته ایشون دوباره بند کردن به تلگرام و اینستاگرام و یه چیزی فرمودن که البته ما هر جور حساب میکنیم جور در نمیاد.
بله، ایشون گفتن که تلگرام و اینستاگرام به ترتیب 40% و 20% از جرائم دادگستری رو به خودشون اختصاص دادن.
یعنی از نظر ایشون کلن 60% مشکلات مردم که به دادگاه و دادگستری کشیده میشه به خاطر تلگرام و اینستاگرامه.
بله، راستش ما هم اول که این خبر رو دیدیم و خوندیم گفتیم شاید منظورشون فقط جرائم مربوط به فضای مجازی و مثلا دادسرای مخصوص رسانه باشه، ولی خب ایشون با قاطعیت گفتن جرائم دادگستری.
دیگه ما نمیدونیم این حرفشون اشتباه لپی بوده، اشتباه غیر لپی بوده،
اصلا اشتباه نبوده، چه میدونم واقعا. اگه مثلا الان بری تو دادگاه وایسی بری نگاه کنی، از هر 10 نفر که میرن تو 6 تاشون مشکلات تلگرامی و اینستاگرامی دارن.
یعنی به گفته ایشون مواد مخدر و زورگیری و سرقت و تجاوز و کلاهبرداری و اینا کمتر از این دوتا بلای خانمانسوز یعنی تلگرام و اینستاگرام برای مردم دردسر درست کرده. نمیدونیم والا خلاصه داستان چی بوده.
آره، ایشون بعد از این حرفا و این صحبتاشون اومدن و در قالب یک کارشناس آیتی و امنیت فضای سایبری ظاهر شدن و فرمودن که دقت کنید، مهمه،
فرمودن که نصب تلگرام سبب ارسال اطلاعات موبایل به سرورهای اونها میشه و بسیار خطرناکه.
و حالا اگه از همین آقای مکارم بپرسیم مثلا سرور چیه، احتمالاً گریپاچ میکنه.
بله، خلاصه بله. که این روزا آیت الله مکارم شیرازی یک عنایت به عنف ویژه‌ای پیدا کردن به فضای مجازی.
بله، از این طرفم سردار غیب پرور فرمانده بسیج، ایشون هم اومدن گفتن که جنگ مجازی رو باید جدی گرفت و نباید خوشخیال بود و از این صحبت ها. خلاصه
یعنی علما اسلام از اون ور و سرداران اسلام از این ور یه جوری دارن گازنبوری میان جلو که امروز فردا این فضای مجازی کلن قیچی میشه و خیال خودشون و خودمون و همه رو یه جا راحت میکنه.
ای نکردن. ببینین کی گفتیم،
آره. سوال امروز ما هم در همین باره است. حالا شما به ما بگید نظرتون در این باره چیه؟
در تایید سخنان گوهربار ایشون یعنی آقای مکارم شیرازی بگید خب چه فسخ و فجورایی توی اینستاگرام و توی تلگرام انجام میدین دیگه که منجر به جرم شده؟
ما که خبر نداریم، شاید بعضیا با فضای مجازی آدم میکشن،
شاید بعضیا با عکس گذاشتن تو اینستاگرام از دیوار مردم میرن بالا،
یا مثلا اختلاس میکنن.
بعضیا میبینی نصف شب خوابیدی یهو تو تلگرام پیام میدن الو بیداری،
خب خب این جرم دیگه، خدا وکیلی،
خدا وکیلی جرم دیگه. حالا از این جور تا اون جور یا هر جور جرم دیگه که تو اینستاگرام و تلگرام انجام دادید یا دارید انجام میدید یا انجام خواهید داد شما هم برامون بگید.
ضمناً امروز بین ساعت 3 تا 7 عصر ما قرار جرم بزرگی مرتکب میشیم
دیگه. اینا این جرم دیگه،
هایی از برنامه رو میتونید یا دارید اولردی به صورت زنده روی اینستاگرام فرشید منافی میبینید. بله شما،
بله
شما میتونید شریک جرم باشید با ما روی اینستاگرام فرشید، ببینید
تماشا کنید دیگه شریک جرم. الان کلی شریک جرم داریم اینجا تو اینستاگرام. شما جواب هاتون رو هم میتونید از طریق تلگرام و یا از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه برامون بفرستید
یا از طریق ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com
یا از طریق تلفن‌های تماس ما 20420-2211-24-133-163.
امروز حال خوشی داریم و فردا کاری نداریم، شادیم و بیخیال دنیا. با ما بخون آواز عشق و جنون شبها رو، زندگی با ما باش بیخیال فردا.
اما طبق روال هر هفته ما کنسرت های هفته آینده رو بهتون معرفی میکنیم. اولین کنسرتی که توی برنامه امروز میخوایم براتون معرفی بکنیم کنسرت محسن یگانه هست که شنبه 16 و پنج شنبه و جمعه 21 و 22 اردیبهشت در مرکز همایش های برج میلاد برگزار میشه. این کنسرت در دو نوبت ساعت 6 عصر و 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست بین 40 تا 140 هزار تومان. با هم کار بازم بخند رو بشنویم از محسن یگانه.
که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم. همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن بازم بخند دوباره. بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم خوری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم خوری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. تو میارزه به دار و نداره دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی میگه قصه
خیالش بخوای که خواب از توی شلام برم
فرشید سلام خوبی؟ یه سوال داشتم ازت. خب ببینم را داره یه آماری از این تعداد پیغامایی که برات میذارن صوتی ها و اینا از راه های مختلف چقدر میذارن و چند درصدش رو تقریبا پخش میکنیم؟ میخوام به صورت کمی آماری از شانس خودم به دست بیارم، چون یه 70-80 بار زنگ زدم فرشید هیچ کدوم پخش نشده. میخوام ببینم که این آمار اینا اگه بدونم میفهمم که شانس منم تقریبا چند درصده به صورت کیفی، به صورت کمی ببخشید. قربانت مشتبه.
بله والا مشتبه جان، ما هر هفته میلیون ها بلکه مثلا صدها و حتی ده ها تماس صوتی داریم از نقاط مختلف ایران. عرض کنم که شما اگه مثلا 70-80 بار زنگ زدی و این اولین باره که پیامتو پخش کردیم، شانست میکنه به عبارتی 70 تا اونور داریم، از 100 تا کم کنیم 30 تا اینجا میمونه، 100 بر 10 300 تا اونور داشته باشیم، یه حدوداً یه 1000 تا اونجا، این میشه 30 تا روی 300 تا منهای 70 تا که تماس گرفته باشی. آقا ول کن، چه کاریه ول؟ آقا خودت حساب کن دیگه، دقیقشو من نمیدونم ولی به هر حال شانست بالاست دیگه. یه اسفند چیزی واسه شانست شما دود تو کن الان، شانست بالاست، پخش شد دیگه، شانست خیلی بالاست، خیلی خیلی. مناظره همونطور که میدونین روز جمعه هفته پیش اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار شد و برخلاف پیشبینی ها کم هم حاشیه نداشت. البته بگم آقای میرسلیم و آقای هاشمی طبا که خب اومدن تو انتخابات شرکت کنن که حالا فقط دیگه شرکت کرده باشن، خیلی همچی ملایم و بی خطر حرفاشونو زدن. آقای میرسلیم هی از کاندیداهای دیگه سوال میکرد ولی خب اونا جواب نمیدادن. آقای هاشمی طبا هم در خیلی از لحظات مناظره میدید یه چرت عجیبی توی چشماش بود که انگار مثلا با آقای حیدری مجری مناظره داره میگه داداش تمامش کن بریم بخوابیم دیگه بابا، اصلا کلا حوصله مناظره نداشت، انگار بی حوصله بود. اما بزن بزن اصلی بین آقایان روحانی و جهانگیری از یک طرف و آقای قالیباف از طرف دیگه بود. دعوا هم از اونجایی شروع شد که استاد قالیباف وسط حرفاش به یک وعده شیخ حسن اشاره کرد. میدونم البته خیلیاتون میدونید، خیلیاتون مناظره رو شاید دیدید، اگرم ندیدید بعدن تیکایشو دیدید، اگرم ندیدید بعدن بخشایشو جای مختلف توی فضای مجازی خوندید. اما اونهایی که اصلا ندیدن و اصلا هم نخوندن یا حتی دیدن، این یک دوباره ما داریم کلشو خیلی کوتاه و مختصر و مفید براتون میگیم که چی شد، کجا بودیم. گفتیم دعوا از اونجا شروع شد که استاد قالیباف وسط حرفاش به یک وعده شیخ حسن اشاره کرد.
خب جناب عالی، در آغاز دوره به مردم عزیزمون قول دادید که 4 بیرون شغل رو ایجاد کنید، همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت رو عرض میکنم.
ببخشید آقای قالیباف، ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه، جناب عالی هم میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محضه.
بله، ماجرای این وعده شیخ حسن تا آخر مناظره هم ادامه پیدا کرد، جوری که استاد قالیباف آخرای مناظره به سبک اوس محمود رفت یه پرینتی از سایت شیخ حسن گرفت و نشون دوربین داد. توی اون پرینت، حالا اگه برید نگاه کنید، هست توی فضای مجازی میتونید ببینید که روحانی گفته اگه سالانه 10 میلیون نفر توریست بیاد به ایران، ما میتونیم 4 میلیون شغل ایجاد کنیم. منتها استاد قالیباف ولکن این مسئله نبود و نیست و میگه شما وعده دادید، در حالی که ستاد شیخ حسن روحانی میگه این وعده نیست، این بیان یک واقعیته که اگه فلان قد توریست بیاد بهمان قد شغل ایجاد میشه. خلاصه بعد از این فعل و انفعالات بود که خون جلوی چشم آقای جهانگیری رو گرفت و ایشون با توپ پر اومد به میدان مبارزه با قالیباف.
در زمینه مثال اجتماعی مجدداً تأکید میکنم، چون بحث اجتماعی هست، با برخوردهای گازنبوری امنیتی و قضایی با فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی مشکل حل نمیشه. و بدتر از اون اینه که با کتک زدن دستفروشا تو خیابون و تشکیل گروه ضربت حل نمیشه و متاسفانه یک فرهنگی منتقل میشه به شهرستانها که مادر دستفروش از گروه ضربت شهرداری در شهرستان سیلی بخوره.
بله دیگه همه میدونن که گازنبر و سیلی و گروه ضربت شهرداری از کلید واژه‌هایی که بنده خدا آقای قالیباف تا آخر عمرش باید به خودش حمل کنه و استاد جهانگیری هم اینجا با همین کلید واژه‌ها ایشونو همچی بس به رگبار. در ادامه قالیباف جان یک حمله جانانه دیگر رو به سمت آقای جهانگیری انجام داد که میتونیم الان بشنویمش.
جناب آقای جهانگیری، شما در صحبتتون اشاره کردید که اخلاق، من فکر میکنم که ای کاش خود شما اخلاق رو واقعا رعایت میکردید. اینم واقعا از پدیده‌های عجیبه که جناب عالی به عنوان معاون محترم رئیس جمهور نامزد شدید اومدید و در حقیقت البته حق شهروندی شما هست، شما هم میگی ما یه رقیبیم، ولی حالا مردم باید قضاوت کنن. صداقت شما چند روز آینده معلوم خواهد شد که واقعا شما هستید نیستید.
بله استاد جهانگیری هم در پاسخ نه تنها رگبارشو کم نکرد بلکه از روبرو به صورت جفت‌پا به سمت قالیباف حمله ور شد. اینطوری
در ارتباط با مطالبی که گفته شد، اولا اینکه حالا آقای قالیباف فرمودن که چرا کاندیدا شدین، این اصلا من نمیدونم شما این حق از کجا بره، خودتون قائلین که راجع به بنده‌ای که سابقه کاریم حتما از شما بیشتر و مهمتره، من حتما به صورت طبیعی وقتی که از دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، وزیر بودم، معاون اول هستم، طبیعی است که باید کاندید ریاست جمهوری اگه بخوام دنبال مسئولیت جدیدی باشم، فکر میکنم باید خودم در معرض نظر مردم قرار بدم. چرا شما اینقدر براشفتین؟ یه جریانی به نام جریان اصلاح طلب شما از همه حقوق محرومشون کردین، میگین یه کاندیدام نداشته باشه بیا تو مناظرات حرف جریان اصلاح طلب بزنه؟
بله خلاصه این نبرد قالیباف جهانگیری اینقدر گرم و همچین پر سر و صدا شد که کاربرای توییتر هشتگ قالیشویی اسحاق یا قالیشویی جهانگیری رو براش ساختن، کلی هم با این بزن بزنهای آقایون شوخی کردن. اما سال 92 اگه یادتون باشه شیخ حسن روحانی توی یکی از مناظره ها گازنبر رو از توی یکی از نقل قول های خود استاد قالیباف کشید بیرون و گازنبر تبدیل شد به نماد ایشون، یعنی به نماد آقای قالیباف. به همین دلیل هم هست که آقای قالیباف و ستادش امسال همه تلاشش رو کرده که با ساختن و پرداختن یه نماد منفی برای دولت روحانی به این حمله اساسی گازنبری شیخ حسن جواب بده. چیزی هم که آقای قالیباف اینا ساختن دولت 4%. یعنی چی؟ یعنی دولت روحانی اینا همه تلاششون و سرویسشون برای 4% پولدار جامعه است و استاد قالیباف هم به همراه اون 96% محرومان جامعه اون طرف هستن و الان اومدن که دولت رو از این 4% مستکبر پولدار راندخار بگیرن و برگردونن به مردم. گوش بدید به حرفای قالیباف توی مناظره در همین رابطه.
واقعا امروز کشور رو، من با جدیت این رو میگم، این 4% همین دلالای زالو صفتن که امروز میان شما میگید بله با اون فرد برخورد کنن، برخورد کردن گرفتن، ولی به همون فردی که شما میگین در زندان امروز چی بهش لو تقدیر داده های روحانی شما از او تقدیر کردی به عنوان کسی که نمونه کار اقتصادیه. متاسفم که بعد امروز میانی حرف میزنی. دولت گذشته به بنده چه ربطی داره؟ البته دولت گذشته کار خوبی هم کرده، مهمترین کار خوبیش بود که طرفدار محرومین بود، میرفت تو روستاها، شما حتی همون تکون نمیخورین، کدوم کار مردم حل کردی؟
بله کاری که استاد قالیباف داره میکنه یه جورایی استفاده از مدل اوس محمودیه، یعنی خودشو همچین رابین هودوار در خدمت مردم و محرومین نشون بده و دولت حاکم رو نماد مستکبرین. منتها آقای برادر سردار شهردار قالیباف، به هر حال باید به شما بگیم که اون اوس محمود یه عمر کاپشن و نمیدونم کفش پاره میپوشید و به هر حال خودشو یه جوری سعی میکرد خاکی نشون بده و اینا، و حالا به هر حال تلاششو میکرد دیگه. شما نکردم تا همین چند وقت پیش کچلوار نمیدونم چند هزار دلاری، حالا کاری نداریم چقدر گرون قیمت رو نمیپوشیدی، عینک فلان میزدی، خوشتیپ و اینا میزدی، طرفدارات میومدن داد میزدن، هم خوشگله هم بوره، حتما رئیس جمهوره. حالا یهو نمیدونم چی شد دم انتخابات شدی مظهر خاکی بودن؟ در ادامه آقای جهانگیری هم خب یه حال حساسی داد به ستاد قالیباف و بعضی از آدمایی که توش هستن و با اشاره به ماجرای حمله به سفارت عربستان اینجوری گفت:
در اشتغال من خدمت شما عرض بکنم، حالا مطلبی که آقای روحانی حتما خودشون اشاره میکنن، راجع به گردشگری ایشون فرموده بودن که با افزایش گردشگری شغل ایجاد میشه. این کشور بهترین زمینه برای گردشگری وجود داره. چه کسانی به سفارت عربستان حمله کردن؟ چه کسانی باعث شدن 700 هزار شیعه‌ای که می اومد زندگی مردم مشهد میچرخید، زندگی مردم میچرخید، کار ایجاد میشد، اینه به هم زدن؟ دولت این کار کرد؟ بله آقای قالیباف، ما نمیتوانیم به سفارت حمله بکنیم، ما نمیتوانیم زندگی مردم به خاطر منافع خودمون دچار آسیب بکنیم. چه کسانی به سفارت حمله کردن؟ اونا امروز در ستادهای کدوم کاندیدا دارن فعالیت میکنن؟ کدوم کاندیدا اونا رو حمایت میکردن، پول بهشون میدادن و اونا رو شکل میدادن؟
خب اشاره آقای جهانگیری به برادر بسیجی روحانی آقای حسن کردمیهنه که تو انتخابات قبلی رئیس ستاد آقای قالیباف توی کرج بود. خب همین دوره هم ظاهرن فعالن در ستاد ایشون. ایشون که ماشاءالله کلی عکس هم حالا با آقای قالیباف داره و با معظمله هم دیدار داشته، از سران اون خوشگل قشنگایی بود که رفتن حمله کردن به سفارت عربستان و اون همه بدبختی رو تو روابط ایران با کشورهای عربی درست کردن. اما در پایان این مناظره هم یک شگفتی دیگه توسط استاد قالیباف رقم خورد و ایشون نشون داد این دفعه برای رئیس جمهور شدن از هیچ کاری فروگذار نمیکنه، حتی تقلید از میرحسین موسوی. ایشون درباره روحانی یه جمله گفت که حالا الان با هم گوش کنیم.
این پدیده‌ای که الان ما باهاش روبرو هستیم که به دوربین نگاه میکنیم و بعد یک حرفی میزنیم و اون متاسفانه حرف درستی نیست.
بله، این ادبیات خب خیلی ها رو یاد اون جمله معروف میرحسین موسوی تو مناظره های سال 88 درباره اوس محمود انداخت.
این یکی از مشکلات فکر میکنم که همه ما هاست که در مقابل یک پدیده واقعا شگفت‌آوری ما قرار داریم که میتواند به دوربین نگاه کنه، به شما مردم نگاه کنه، یه سفید رو بگه سیاه.
دیگه برها اینم از اون کارا بود که فقط از یک قالیباف برمیاد دیگه. استاد قالیباف اتفاقا در راستای خدماتش در شهرداری تهران ادعا کرد که الان دارن در تهران از زباله برق تولید میکنن که خب به هر حال کلی هم با شوخی شد. و بعد کاربری به نام مهراز در همین رابطه توییت کرده بود، نوشته بود: زن قالیباف بعد از اینکه پرتغال پوست میکنه به قالیباف میگه کاپیتان از اینام برق تولید میکنید یا بندازم دور. البته خب خیلی توییت های زیادی بود، خیلی شوخی های بامزه زیاد کرده بودن با کلن حرفایی که در این مناظره زده شد. اما اینم بگم توی این مناظره آقای رئیسی هم بودن ها، نه اینکه فکر نکنید نبودن، آقای رئیسی هم بودن. بله، منتها انقدر ماشاءالله بی خاصیت و سرد و همچین تو دل نرو ظاهر شدن که فکر کنم طرفداراشون هم ناامید شدن ازشون. آقای رئیسی ظاهرا چون همیشه خب قاضی مازی بوده، چه میدونم همیشه اون بالا میشسته، حکم اعدام و زندان و اینا صادر میکرده و اینا، بقیه هم جلوشون دلاراست میشدن. اینه که دیگه اصلا عادت ندارن دیگه تو فضایی باشن که مثلا کسی دیگه هم اجازه حرف زدن داشته باشه. اینه که تو این مناظره بیشتر کپ کرده بود بنده خدا، اصلا همینجوری مونده بود که چی شده، داستان چیه، قضیه چرا اینطوریه. هر وقتم که حرف زد یا از تجربیاتش مثلا توی حرم و آستان قدس و در کمک به محرومین و اینا گفت، یا هم که درباره لزوم ازدواج جوونا حرف زد. کلن مشکل دیگه ای تو کشور ما وجود نداره ظاهرا از نظر ایشون. محرومین سیر بشن، جوونا ازدواج کنن، یه حل دیگه در دولت ایشون حله. به هر حال معلوم نیست این استاد رئیسی با این همه عدم جذابیتش چیکار میخواد بکنه. باز با بقیه یه دعوایی میکنن، یه بزن بزنی را میندازن، یه بگم بگمی میگن، مردم مثلا بیشتر بشناسنشون و اینا. ایشون تا بهش میگی مثلا حاج آقا نظر شما چیه، میاد میگه محرومین باید سیر بشن، جوونا باید ازدواج کنن. آدم یاد مادر بزرگای 150 سال 200 سال پیش میندازن ایشون. به حال ببینیم تو مناظری فردا چی میشه، کی کیو میزنه، کی کیو میکشه، کی چجوری، چطوری، کی، از کی، تا کی، چه موقع، چطوری، از تو قوطی میاد بیرون دیگه. بعد بشینیم و ببینیم و بشنویم و نتیجهش و خلاصهش رو حالا هفته بعد تو ایسکای پنجشنبه هفته بعد اعلام کنیم. ولی بزن بزن همچنان ادامه دارد.
همین دیشب خواب دیدم، ولی بیشک خواب دیدم، بعید میدونم که باشه بی دلیل. ایرانمو دیدم، یه جای دیدنی، ایرانی دیدم که ادعاش اینه به سمت اتحاد جای انتقام میره، ایرانی دیدم که پیشرفت رو پیشرفت هر دانشی رو تا به سقف و انتهاش میره، ایرانی که ایده رو با هم میگیرن، ادیان و مذاهب هم همه با هم بیشیلن، مسلمون و مسیحی یهودی بهایی بیدین و بادین سر سفره با هم میشینن، مردم از کلمه مفسد بیزارن، تو قوم و مشهدش هم میرن کنسرت میذارن، ایرانی که بدون نگاه به عقیده هر آدمی رو با هنرش روزن میارن، آقامون تو آبادان آب نمیخره، احواز مردمش رو خاک نمیبره، احوازی که خاک تو گلدون ملت، نه تو حلقوم ملتی رو که خواب نمیبره، ایرانی دیدم که به گردش نبودش، معلم نکرد بچه رو با خط کش کبودش، دختر و پسرام هم کلاسی بودن توی مدرسه، اصلا کسی بچهش نبودش، ایرانی دیدم با ملاک شخصیت، مردم و پلیس پیش هم یک پارچه امنیت، دخترمونم وقتی گشت پلیس میدید به جای کلی ترس میکرد احساس امنیت، ایرانی دیدم کسی زندان نمیره، سر عقاید مذهبیش تو زندان بمیره، پدری با بچه 4-5 سالش تو خیابونا به دیدن اعدام نمیره، زنیم ندیدم که روسری بکشه به زور یا اگه نه تم توسری بچشه، ایرانی دیدم نیست پیر مردی که سر مرزهای مملکتش گلبری بکشه، نه جناح چپی بود و نه جناح راست، یه جناح مستقیم و دیدم با یه راه باز، ایرانی رو دیدم که پیری سالمندان نیست، کنار فرزندانش با یه حال خاص، یه خوابی دیدم که دودم نیست تو تهران، سینماهام همه پر از دیست اکران، ایرانی دیدم که ورزشکار پر از سراسر جهان واسه المپیک تهران، ایرانی دیدم توی روز غروبی همه دست گل به دست یه جور شلوغی، مردم جمع شدن توی برج میلاد واسه تجلیل از داریوش و بهروز وسوقی، هیچ موتور سواری تو مسیر ناشی نیست، کسی اهل ریش و بسیج بازی نیست، ایرانی دیدم که رو صورت هیچ زن و دختری آثاری از اسید پاشی نیست، تو مجلسش یه آدم مخرب نبود، تدابیری کمتر از مصدق نبود، ایرانی دیدم که لب مرز سیستان قاچاقی از مواد مخدر نبود، دخترمونم جا شده تو لیست سبت فوتبال نشون داد راشو بهش پلیس، ایرانی دیدم دخترها ورزشگاه بودن واسه دیدن بازی تاج و پرسپولیس، خبرنگارم می نوش با اصل وجدان درد ملت و بی مجوز و نشر ارشاد، یه ایرانی دیدم که همه رنگی پوش بودن و هیچ اثری نبود از تیم گشت ارشاد، یه ایرانی دیدم تو باورش کم میاری، لور و ترک و عرب و بلوچ و بختیاری، کرد گیلک فارس ترکمن مازنی خوز، همه همیت همم سر هر دیاری، مادر مریضه صلاح حرفو بشنگم، خلاصه یه خوابه بهتر بحثو کش ندم، یه ایرانی دیدم که پول نفت جاری شد به جای همسایه تو دخل و خرج کشورم، پدر گفت همین دیشب خواب دیدی؟ گفتم آره، گفت پاشو برو یه آبی صورتتو بزن، امروز دادگاهی داری و تو بیشک خواب دیدی.
فرزی جان من یه خواهشی دارم از کارشناسای محترم و دوست داشتنی برنامه‌تون و شنوندهای محترم تر که تماس میگیرن، لطفا وقتی که تماس میگین و پیغام میذارین و وارد استودیو میشین بدون سلام بیاین، چون من موقع خواب گوش میدم برنامه رو اکثرا چشام همینجوری که بس یا یکی سلام میکنه من چشام باز میکنم فهم میکنم یکی وارد اتاق شد، ممنون میشم سپیدم.
بله من واقعا این شنوندهای ما مشکل دارن دیگه، میگن که چرا چیز میکنین سلام میکنین، من چشم میگم که سلام نکنین، اصلا آروم حرف بزنیم بذاریم بخوابن، مشکل دارن که تو خوابشون برای خوابشون مشکل چیز نشه. سپید جان چیز آرش جان سلام علیکم.
سلام.
خوبی چطوری؟ سپید خوابه.
خیلی
سپید خوابه، بچه ها شلوغ نکنید سپید خوابه، من یه سری مشکلاتی دارن این دوستان، میگه ما خوابم چرا هی سلام میکنین؟
آره هی سلام
میگم سلام نکنیم که بتونه سپید جان برنامه است، اتفاق جدیدی نیفتاده، شما بخواب بخواب پیش 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 بخواب. آرش حسنیا با ماست، ایستگاه اقتصادی.
چه خبر آرش؟ چی داری برامون امروز؟
سلام، من پیرو همون اتفاقی که هفته پیش که به هر حال تو حال هوای انتخابات و نمیدونم وعده های اقتصادی هفته پیش اگه یادتون باشه راجع به اون داستان چی صحبت کردیم، داستان
دو نیم برابر شدن
نرخ رشد و
و اینکه چقدر شغل میشه، شغل ایجاد میشه. آره گفتم 5 میلیون شغل و 6 میلیون
پول میخواد، چقدر سرمایه میخواد. میخوایم این دفعه راجع به یه وعده دیگه ای صحبت بکنیم، اونم وعده سه برابر کردن یارانه هاست.
آره
الان اونایی که یارانه میگیرن ماهی 45500 تومان دارن یارانه میگیرن.
کی گفته سه برابر میکنی؟
سه برابر کردن و هم آقای رئیسی گفته که گفته سه دهک پایین درآمدی رو سه برابر میکنیم، هم آقای قالیباف گفتن که امکان این که سه برابر بشه هست.
رو دست هم دیگه نزدن، اون بگه 4 برابر، اون بگه 5 برابر.
فکر کنم این انقدر گیر دادی تا اینا دیگه الان این حراجی، الان میگن حراجی انتخاب
چوب حراج انتخابات میزنن همینطوری پولا رو.
اینقدی شده که صدای آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در اومده، چون ایشون گفته آقا اینایی که میگید تش بعد ما باید اینا رو تصدیق
کنیم.
از کجاش خلاصه مهمه.
خب
گفتم که یه خود عدد رقم از این یارانه های بگیم که اصلا چه اتفاقی افتاده، این یارانه چیه، چه جوری میشه اگر بخواد اون اتفاق بیفته،
اصلا میشه سه برابر بشه یا نمیشه، چه جوری میشه.
الان اول اصلا بگیم که الان اصلا چقدر دولت داره خرج این یارانه ها میکنه. بر اساس آمارایی که هست بین 41 تا 42 هزار میلیارد تومان صرف برنامه هدفمندی یارانه ها میشه. خب اما درآمد دولت از بابت اون افزایش قیمتی که بنزین و آب و برق و گاز و اینا دادش چقدر بوده؟ اون بوده 36500 میلیارد تومان. حالا این عددی که من دارم میگم یه خورده تقریب و اینا هم توش هست. علل حساب همین برنامه‌ای که الان داره اجرا میشه با این دوتا عددی که من گفتم حدود 6500 میلیارد تومان کسری داره. یعنی اون دخلی که توی یارانه ها بود خرج خود یارانه ها رو در نمیاره. پول از کجا میاد؟ مثلا از بودجه نمیدونم شرکت نفت برمیدارن، از بودجه شرکت
از این برمیدارن
برق برمیدارن، بعد اونا میمونن لنگ که پول به پیمانکارشون نمیتونن بدن، نمیدونم توسعه نمیتونن بدن، خلاصه داستان داره. پس همین الان آقا ما کسری داریم برای همین یارانه. چقدر؟ 6500 میلیارد تومان.
6500 میلیارد تومان همین الان
همین
کسریه.
همین الان کسریه برنامه هدفمندی یارانه.
خب این بخواد سه برابر بشه دیگه.
خب آره حالا بعد حالا من فکر کردم که خب اگه بخواد سه برابر بشه سناریویی که میشه چیه؟ خب اگر بخواد سه برابر بشه به همه اینایی که الان دارن میگیرن بدیم، یعنی چی؟ یعنی این که باید از یه جایی اون پوله در بیاد دیگه، این کسری سه برابر شده رو از یه جایی در بیاریم. تنها جایی که میمونه، تنها جایی که نمیشه کارهای دیگه هم کرد، اما یکی از جاهایی که میمونه اینه که شما همون قیمتای بنزین و گاز و گازوئیل و آب و نون و آرد و اینا رو سه برابر کنید. خب بابا اینم به مردم بگید دیگه، اگر قراره که سه برابر کنید به همه هم بدید، پس اون قیمتا هم سه برابر میشه. حالا ممکنه که بگن که خب نه ما نمیخوایم که به همه بدیم، میخوایم سه برابرش بکنیم به نیازمندا بدیم. خب اینم باز دو تا حالت پیش میاد، یا همه باز میگیرن 45500 تومان، یه عده بیشتر میگیرن، باز همون داستانه هست، حالا سه برابر نمیشه قیمتا، یه خورده بیشتر میشه، یعنی دو برابر ممکنه بشه. اما ممکنه که خب آقایون بگن که نه خیر ما اصلا میخوایم ثروتمندا و اونایی که نیازی به یارانه ندارن رو
قطع کنیم، کلا قطع
کنیم، اون سه دهک پایین رو فقط بدیم سه برابر. خب این حالا مشکلش اینه، چجوری اولا اون سه دهک رو شناسایی بکنیم؟ چون تو تمام این سالایی که از سال 89 که هدفمندی یارانه ها اجرا شده تا امروز که ما در اردیبهشت 96 هستیم، هنوز روشی برای شناسایی افرادی که نیاز دارن به یارانه و افرادی که نیاز ندارن به یارانه به لحاظ اجرایی پیدا نشده. دلیلش هم متفاوته. اولا این که خب ما آمار ارقامی توی اقتصادمون به اون مفهوم نداریم که بتونیم به راحتی بگیم آها اینا اون بخشی هن که لازم ندارن، این بخش بخشی هن که لازم دارن. چون بخش عمده‌ای از اقتصاد ما اصولا اقتصاد زیرزمینیه، اقتصاد خاکستریه، عدد رقم نداریم، آمارها خیلی دقیق نیست. اما ممکنه که حالا بگن که نه ما شیوهی رو بلدیم که این کارو بکنیم. باز یه مشکل دیگه پیدا میشه. ببین ما الان به لحاظ درآمدی اومدیم جامعه رو 10 قسمت کردیم که حالا اصطلاحا میگیم دهک‌های درآمدی.
درسته.
خب خیلی هستن رو مرز این دهکان، یعنی اگر این یارانه رو بهشون بدید تو یه دهکیان، ازشون بگیرید یه دهک پایین‌تره. خب حالا چجوری اون تکلیف
چجوری میشه اصلا مشخص؟
صحبت از یک جامعه 80 میلیون نفری میکنیم که اون مرزا هم عدده ها، یعنی عددا عددهای گنده ایه.
درسته.
خب حالا سه برابر کردن و ما بخوایم اینو سه برابر بکنیم، بخش عمده ای از اون دهک چهارم ریزش میکنه وقتی قرار نباشه بهش بدیم، ریزش میکنه به این صدایک پایین. بخشی از این صدایک پایین که اگر بخوان یارانه سه برابر شده رو، یعنی 3 تا 45,500 تومان که بهشون بدیم 136,000 تومان میشه، اونو بخوایم بهشون بدیم بگیرن، خب اصلا جاشون عوض میشه، میان تو یه درک دیگه‌ای درآمدی قرار میگیرن و دیگه از شمول این برنامه خارج میشن. خلاصه ملت دیگه باید بیفتن به این که هر روز یا حذف بشن از این بخش یا اضافه بشن به این بخش. خلاصه خیلی اجرایی نیستش، یعنی علاوه بر این که منابعش وجود نداره و همین الان کسری بودجه داریم، اجرایی نیستش.
تو اجرایی هست به شرط اینکه از یه جاهایی بزنن که باز دوباره در بخشای دیگه دچار آره یعنی مشکل بشه،
یا اینکه به هر حال ما چنان سامانه آماری رو داشته باشیم که انقدر قوی عمل بکنه که فقط به درآمدها هم فکر نکنه. چون یادت باشه اون اوایل که یارانه ها رو داشتن میخواستن اجرایی بکنن، میخواستن شناسایی بکنن اون افرادی رو که شامل این برنامه نشن، اومدن یه فرمایی رو پر کردن که شما درآمدت چقدره، یعنی بر اساس درآمد میخواستن این رو بسنجن. خیلی از کارشناسایی که تو حوزه فقر و اینا خوب کار کردن میگفتن که درآمد سنجی کافی نیست، ممکنه که یه آدمی درآمدش مثلا ماهی 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون باشه، اما تو خانواده‌اش یک بیمار خاصی رو داشته باشه که هزینه های اون بیماری چنان بالا باشه که اصلا بنده خدا اون درآمد رو یه چیزی هم باید تازه از جای دیگه پیدا کنه
خرج اون بکنه.
یعنی بخش هزینه‌ای خانوارها هم بسیار مهمه، فقط اینکه اینا اینقدر درآمد دارن نیست. یا مثلا دانشجوی 5 تا دانشجو تو خانواده داشته باشه، دانشجوهایی که تو دانشگاهی پولی دارن تحصیل میکنن.
درسته.
خلاصه این داستان یارانه هم خیلی نباید و وعده های 3 برابر و 4 برابر کردن رو چیز کرد، یا اینکه اگر ما مثلا با یک ستاد یک نامزدی در ارتباطیم یا میریم و میایم میتونیم ببینیمش، حتما ازش بعد از این که میگه 3 برابر میکنم بپرسیم آقا از کجا
میاری
و چه جوری. آره این از کجا و چه جوری خود مهمه دیگه.
حالا ببینیم حالا تو این مناظره ها، ادامه مناظره ها ببینیم شاید این سوالا پرسیده بشه یا گفته بشه.
آره خلاصه وعده های اقتصادی هم شیرینه، همین که یه خوده که مزمزش کردیم و شیرینی شد، مثلا باش حال کردیم که آقا این عدد رو میخوام بدن و میخوان نمیدونم کارانه بدن و چه و چه، ولی میشه خود کجا میخواد بیاد بالا، چه جوری میشه، تکلیف چیه.
آره.
اون خیلی مهمه، اون از کجا اومدنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسن نیا. آرش حسن نیا رو میتونید روی توییتر فالو بکنید، آرش اچ نیا. ممنون ازت.
Dünya kimin umrunda? Ah bir gülüm, sen. سلام، خسته نباشین. من نمیدونم که تلگرام چقدر توی فسق و فجور اثر داره، اما اینو میدونم که باید یک نیازی باشه تا یک عده رو به خلاف و حرام بیارن. توی شهر مشهد توی همین هفته 3 بار از خانواده ما زورگیری شد. من واقعا نمیدونم دزدی کردن چی داره براشون، چه حسی بهشون دست میده. حتی اگر خیلی نیازمند باشن باید خودشون درک کنن که دیگران هم این پول رو نیاز دارن و شاید هیچ کس این پول رو مفت به دست نمیاره. متاسفم برای کسایی که عادت میکنن به دزدی و متاسفم برای اونایی که ریشه همه ناهنجاری‌های اجتماعی رو توی فضای مجازی پیدا میکنن چون به نفعشونه. سمیه هستم از مشهد.
ممنونم سمیه جان. بابا دیگه زورگیری و سرقت و این چیز چیزا دیگه جرم نیست، دیگه جور ناهنجاری اجتماعیه. پلیس البته ببینه برخورد میکنه ها، ولی دیگه توقع نداشته باشه امکانات پلیس و نیروهای امنیتی و اینا همه بخوان بیان برای مقابله با 4 تا زورگیر و دزد و متجاوز و اسیدپاش و اینا. خودتون بعد مراقب باشین پول نذارین جیبتون دیگه. نیروهای امنیتی نمیتونن فضای مجازی رو ول کنن بیان بچسبن به این جور چیزا. که خیلی ممنونم از تماسشون. اما دیروز متاسفانه توی معدنی در آزاد شهر استان گلستان یه فاجعه اتفاق افتاد که طی اون بیش از 35 نفر از معدنچیان زحمتکش هموطنمون جونشون از دست دادن و تعداد زیادی هم مصدوم و زخمی شدن. در حالی که این روزا خیلی از ما تو هیاهوی انتخابات سرسام گرفتیم، در حالی که سر و صداهای پوچ و بی‌حاصل گوش هممون رو پر کرده، در حالی که هممون در پوچی و فراموشی غوطه‌وریم، همین بغل گوشمون کنار دستمون مردانی صبح از خونه بیرون زدن تا با گرو گذاشتن جونشون شرافتمندانه ترین و پاک ترین نانها رو برای خانواده‌شون به خونه ببرن. اون آدم‌ها زیر زمین دنبال هر چیزی که می‌گشتن، هر چیز قیمتی رو که استخراج می‌کردن، مسلماً از شرافت و انسانیت و عظمت و البته زندگی خودشون با ارزش‌تر نبود. حسرت می‌خوریم، حسرت می‌خوریم به خاطر این همه فقدان، حسرت می‌خوریم به دلیل این همه نابرابری و حتی تصورم نمی‌تونیم بکنیم دردی رو که اونها کشیدن و با خودشون بردن و دردی رو که اطرافیانشون دارن تحمل می‌کنن و حتی جایی مهلتی برای رفتن هم ندارن. تسلیت به گلستان، تسلیت به ایران و تسلیت به همه زحمتکشانی که اگر اونها سنگ زیرین آسیا نبودن، حتما چرخ دنیای نابرابر و تلخ ما نمیگشت.
از رنجی خسته ام که از آن من نیست، بر خاکی نشسته ام که از آن من نیست، با نامی زیستم که از آن من نیست، از دردی گریستم که از آن من نیست. در انتظار طعم تلخ مکدونالد پشت شیشه های فست فود در صفم، زیر شیر باز نفت شرکت توتال، لای چرخ های پرش در کفم، خشکیده از برق رولکس تو، شاد از شادی قرص اکس تو، برف زیر چوب اسکی تو شمشکم، آب می شوم شرم که ریزکم، موش خیس و خسته از زجر جوب ها، دل خوشم به خورد خیرات خوب ها، پادوی پار زیر پای بوسم، با فلک در فلاکت و کوسم، ثبت شد در تناقض دوام ما، گور جد حرف ها پیام ما. از رنجی خستم که از آن من نیست، بر خاکی نشستم که از آن من نیست، با نامی زیستم که از آن من نیست.
من نیست، از دردی گریستم کزان من نیست. توی جنگ نه زیر چرخ تانکا، در زمان صلح غرق غرز بانکا، پول خوردی در غر جیب ها، یک چک مچال دست نامجیب.